بسم الله الرحمن الرحیم. پیش نشست اول همایش معنویت و علوم اسلامی 15/10/99.
هدیه پیشگاه حجت ابن الحسن، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خاصه شهید سعید و بصیر، حاج قاسم سلیمانی، صلواتی رو خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. راسی ما بقیت الله جل الله تعالی فرجه. خب، خوشحال هستیم که در خدمت سروران عزیز، طلاب و دانش‌پژوهان گرامی هستیم. جلسه با عنوان نشست علمی معنویت و نسبتش با فلسفه اسلامی هست. بنا هست که انشالله هم از سرور عزیز جناب استاد قائم مقامی، شاگردان علامه طباطبایی استفاده بکنیم و با حضور شما دوستان عزیز و اساتید مدرسه. استاد الان میرسن، من تا ایشون تشریف بیارن یادی کنیم از حکیم و فیلسوف بزرگ و بصیر، عمار انقلاب، مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. ما این مدتی که قم خدمتشون بودیم، حالا البته اساتید مختلف، هم آیت الله جوادی امولی، هم آیت الله مصباح یزدی، اساتید مختلف، آدم احساس میکرد که خصلت‌هایی در مرحوم آیت الله مصباح بود که برخی از این خصیصه‌ها انصافاً بی نظیر یا کم نظیر بود. خب اون تواضع و خاکساری ایشون در برابر اعلام و اساتید، بزرگان، حتی طلبه ها، یک سوال کننده و پرسشگر چقدر متواضعانه برخورد میکردن، مثل خود علامه طباطبایی استادشون که میگن وقتی ازشون سوال میکردن سکوت میکردن، سریع جواب نمیدادن، بعد هم جواب میدادن سریع نمیرفتن سر اصل مطلب، میگفتن اگر منظورتون متوجه شده باشم، والا نمیدونم ولی به نظرم این میرسه، این به نظرم این میرسه یک جمله است، یک نیم جمله است، یک کلمه است، ولی نشان از یک روحیه است، توش تحکم نیست، توش تبختر نیست. اصول مصباح، ما یک علم داریم، یک روحیه علمی داریم، ایشون داره روحیه علمی بالا بود. او زمانی که توی حوزه علمی زبان آموزی و زبان انگلیسی و زبان غربی اروپایی و نمیدونم تحصیلات آکادمیک و سفر به اروپا عیب بود، اون زمانی که عیب بود، اصول مصباح طلبا رو میفرستاد کانادا، کشور اروپایی، برای تحصیل، فرصت‌های مطالعاتی. یک عالم حوزوی و خیلی از اینایی که تو مؤسسه امام هستن، شاگردای ایشون هستن، تحصیلات آکادمیک دارن و از زبان اساتید خود اونها، این یعنی روحیه علمی، ممکنه غرب و قبول نداشته باشه به عنوان یک غرب ستیز، اما غرب رو از زبان غرب میشنوه. این روحیه علمیه، اون علم این روحیه علمیه. علم قبول نداره، علم اونجا رو قبول نداره، اما روحیه علمیه. و بشر عباد، به بندگان من بشارت بده. بندگان من، آدم میگه کی بندگان من؟ اهل نماز اینا نه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سلام علیکم. این صلوات خطفن. اجازه هستم. خیلی مقدم عرض کنیم حضور جناب استاد آیت الله آقای مقامی، از اساتید مبرز علم حکمت و فقه و مدرسین سطوح عالی، شاگردان مبرز علامه طباطبایی، علامه جعفری، علامه حسینی تهرانی رضوان الله تعالی علیهم و صاحب تألیفات متعدد در حوزه‌های مختلف به ویژه در علوم حکمت. این نکته رو که شروع کردم عرض بکنم، استفاده بکنیم از خدمت استاد. فرمود فبشر العباد، این عباد بندگان من، آدم میگه اهل نماز، اهل قیام، صیام، نه، بندگان من، الذین یستمعون القول، کسانی هستن که دیدگاه ها را، نظریه ها را میشنون، استماع دارن، اولا، نه اینکه نشنیده گارد بگیرن، ترد کنن، نفی کنن، اول شنیدنه، فهمیدنه. فیتبعون احسنه، البته این وسط تحلیل دیگه، اول توصیف، تبیین، تحلیل میکنه، فیتبعون احسنه، بعد انتخاب میکنه اون دیدگاه صائب و درست رو. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح یزدی رو. انصافا خب ایشون معروفه و بلکه متهمه به یک کلمه‌ای که توی غرب میگن بنیادگرا. بنیادگرا از زبان اونها یعنی آدم متسلب، متعصب، که تو هم اصول سنتی خودش محکمه. اما همین بزرگ و بزرگوار دارای روحیه علمی بالا، طلبار میفرستاد به کانادا، کشورهای غربی، اروپایی، از زبان خود غرب دانش رو یاد بگیرن. زمانی که حوزه متهم بود به این که سنتی هست و غرب ستیز هست و اینها، داره روحیه علمی بالا. شما کتابهایشون رو ببینید، اخلاق اسلامی، آدم احساس میکنه روانشناسی رو ایشون خونده، فهمیده. اون وقت میاد اخلاق اسلامی رو با لحاظ روانشناسی میاد، اونایی که هست میپذیره و که نقد میکنه. 3 جلد کتاب اخلاق اسلامی من توصیه میکنم دوستان، اگه نخوندن حتما بخونید، یک کتاب پر پیمون و پر ملات. خب اساتید هم تشریف آوردن، بسیار خوب. نشستی که در خدمت سروران عزیز هستیم، دوستان فاضل، اساتید مدرسه علمی امام خمینی، تحت عنوان نسبت معنویت با علوم اسلامی است. خب علوم اسلامی، فقه داریم، کلام داریم، حکمت داریم، فلسفه داریم، اخلاق داریم. یه مفهومیه در چند دهه اخیر در غرب شکل گرفته تحت عنوان اسپریچوالیتی، معنویت. این واژه معنویت در تراث اسلامی ما غریبه، نامعنوسه. ما خب اخلاق داریم، سلوک داریم، عرفان داریم، حکمت داریم، کلام داریم. معنویت در طول تاریخ عجین بوده با خود دین، با این علوم. خب اینجا یه پرسش پیش میاد که این معنویت چیه؟ معنویت که اونجا میگن چیه؟ اسپریچوالیتی چه بار معنایی داره؟ چه بافت درونی داره؟ به کی میگن معنوی؟ معنویت چیست؟ بعد معنویتی که اونا میگن نسبتش با ما چیه؟ آیا ما میتونیم یک مفهومی رو مستقل از اخلاق در فرهنگ خودمون، مستقل از سیر و سلوک، عرفان، کلام تبیین بکنیم به عنوان دانشی در کنار اینها؟ این دانش معنویت، دانش کلام، دانش فقه، دانش فلسفه، دانش. خب اگر به عنوان دانش فرض کنیم، اون وقت موضوعش چیه، روشش چیه، قایتش چیه، مسائلش چیه، رؤوس سمانیه به تعبیر طلبگی؟ یا نه، معنویت نمیشه از راه رسیده دانشش کنیم. معنویت به مثابه یک گرایش. خب گرایش فلسفی داریم، کلام داریم، فقه داریم، مناسکی به دین چه و چه. یه گرایش هم معنوی، یه گرایش معنوی به انسان، به دین، به زندگی، به حیات. یک گرایش، یه روی کرد، یه اتجاه به قول عرب ها، یه قایت. اگر معنویت به مثابه گرایش باشد، نه دانش، اون چه مفهومی داره، اون چه مسئله هایی داره، اون چه روی کرد هایی داره، اون چه بار معنایی داره، و نسبت اون معنویت با این فلسفه و اینها چیه؟ که البته مشخصا بحث ما امروز فقط نسبت معنویت با فلسفه اسلامیه، نه همه علوم. معنویت مساوی دانش، معنویت مساوی گرایش، یا معنویت بگیم اینقدر گنده نکنیم، معنویت به عنوان یک مسئله از مسئله های اخلاق، سلوک، عرفان همینقدر تصور بکنیم. این چه بار معنایی داره، چه تعریفی داره؟ هدف این هست که ببینید دوستان، ما طلبه ها باید با رویکرد علمی با مفاهیم مواجه بشیم، نه خطابی، احساسی، منبری، سطحی و سوری. علمی مبنایی. علامه طباطبایی، استاد بزرگوار جناب استاد قائم مقامی، با مفاهیم چطور مواجه شدن؟ چطور مارکسیسم رو جمع کرد؟ مارکسیسم کو الان؟ اون زمانی که احسان طبری ها حرف اول توی مملکت می زدن، کرسی داشتن، تریبون داشتن، حرف داشتن، داشت می رفت تو منافذ و مشاعر جوانا، علامه با شاگرداش رو جمع کرد، هوچیگری کرد، حرام است، حلال است، یا نه نشست، حساب شده، شاگرد تربیت کرد، اصول و فلسفه روش رالیس نوشت، علال مبنا چنان وایستاد که اصلا تمام شده افت. خب الان در دنیای غرب عرفانهای جدید، معنویتهای جدید، علوم جدید، مکاتب جدید، اگزیستانسیالیسم، خب اینا چطور باش باید مواجه شد؟ علمی و طلبگی و مبنایی، با همین پرسش‌های اساسی و مبنایی که مطرح کردیم، که حالا مشخصا در حوزه معنویت بود. ما این پرسش‌ها رو عرضه می‌کنیم به جناب استاد قائم مقامی، که حالا تألیفاتشون هم آوردن، ما انشالله وسط برنامه هم تألیفات اسم می‌بریم، کتاب‌های آجاقا رو معرفی بکنیم، بهانه‌ای باشه که انشالله مدرسه هم از وجودیشون بیشتر و بیش از پیش استفاده باشه. استاد مطالبشون انشاءالله ارائه میکنن، بعد فرمایشاتیشون رو خلاصه میکنیم. دوستان عزیز انشاءالله آخر جلسه پرسش ها رو مطرح بکنید، انشاءالله جلسه پروپیمون و پرملاتی داشته باشیم و مفید باشه برای انشاءالله مطالعات آتی ما در حوزه معنویت پژوهی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. فرمایید. چاش
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام به محضر مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمی، و عرض سلام بر ارواح طیبه علما، فقها، شهدا و سالگرد شهید بزرگوار شهید سلیمانی گرامی می‌داریم، و عرض سلام و ارادت داریم به روح مطهر عالم ربانی مجاهد حضرت الله مصباح و از ارواح علما و شهدا مدد می‌خواهیم انشاءالله در جهت ادامه راه که بتونیم راه رو درست ادامه بدیم انشاءالله. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم به مناسبت یک اشاره به مرحوم آیت‌الله مصباح عرض می‌کنم که این موارد که انسان می‌بینه گاهی به این فکر می‌افته که در آینده چه خواهد شد؟ آینده علمی مرادم هست، آینده حوزوی، فقهی، علمی. آیا ما در آینده نیز همچنان چنین شخصیت‌هایی رو خواهیم داشت؟ علامه طباطبایی‌ها، بهجت‌ها، مصباح‌ها، امام خمینی‌ها و دیگران و دیگران، یا نه؟ سوال مهمی است که انسان برش پیش میاد. من نرز میکنم که این سوال رایی با انسان بخواد جواب بده، جوابش اینجوری است که از یه نظر منفیه، از یه نظر پاسخ منفیه. یعنی دیگه نه، دیگه ما در آینده نمیتونیم چنین کسانی داشته باشیم. یا محصول یک دوره‌ای بودن، محصول زمانی بودن، عالمی بودند که شدن این شخصیت ها. و اما از نظری دیگر که اون نظر البته مبتنی بر دلیل قطعی و محکم هست، اینکه بله ما خواهیم داشت. چرا؟ به این دلیل که آنچه که موجب پدید آمدن این شخصیت ها بود او الان وجود دارد، او امام زمان است و جلال فرجه شریف در پرتوب وجود مقدس امام زمان است که این عالمان، این فقیهان، این عارفان پدید آمدند. او انما است و نه فقط هست، بلکه اراده الهی برای ما گرفته که فعالیت شدیدتر باشد برای ظهور و تجلی و حاکم شدن بر این جهان. بنابراین در بعد دوم سوال این پرسش پاسخ اینه که بله قطعا ما خواهیم داشت. نهایت ممکنه شکل ظاهری یک منو فرق کنه، ولی به هر حال کیفیت و ماهیت و محتوا باید باشد. یعنی قطعا و یقینا در ادواری آینده ما عالمان و فقیهان و مجتهدان و عارفان بزرگی خواهیم داشت انشاءالله. این اشاره دارد مسئولیت شما حوزویان و طلبه ها خلاصه بدونید که انشاءالله این گونه خواهد بود و انشاءالله هر کدوم از شما مصباح ها بشوید، انشاءالله بهجت ها بشوید، انشاءالله خداوند رو آیتون مصباح رو شاد بفرماید و توفیق ادامه داره را رو و همین مرحمت بفرماید انشاءالله. سلام و دیگر بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر شبت که اما در موضوع بحث معنویت و فلسفه، اولا یک اشاره نگاهی داشته باشیم به مسئله معنا و معنویت، به بعد اینکه چه نسبتی از بین این معنویت و فلسفه. خب معنویت حالا اهم چه این که به این عنوان مطرح شده باشد یا نشده باشد، همطوری که برادران فرمودن واقعیت مسلمی است. چیز مسلم و قطعی است که چیز به نام معنویت وجود دارد. خب معنویت چیه؟ اول تعریف اولی رو داشته باشیم به لحاظ لغوی. تعریف معنا چیه؟ معنی یعنی چی؟ خب معنا خودش معنا داره دیگه. میدونید اینکه به لحاظ لغت معنا یعنی جلوه، یعنی تجلی، یعنی ظهور. معنی معنی یعنی ظهور. معنی یک چیز یعنی ظهور یک چیز، تجلی یک چیز. وقتی از ائمه علیهم السلام روایت شده که می فرمایند نحن معانی الله، ما معانی خدا هستیم، یعنی ما تجلیات خدا هستیم، ظهورات خدا هستیم. در عالم معاصر الله مادون ذات خداوند با ما ظاهر میشه برای غیر، برای دیگری. برای معنا یعنی تجلی و ظهور. خب چه چیزی معنوی است؟ این تعریف رو به وزیریم، تعریف لغوی رو تابع داشته باشیم روش. اون چیزی معنوی است که در اون جلوی خداوند باشد، تجلی خداوند باشد. و تجلی خداوند در همه چیز هست الا این که فرمودند عالم کلن مرکب از دو جنبه است، دو حیث است. یکی حیثش تجلیه، جلوه است. یکی حیثش ظرف تجلیه یا گیرنده تجلیه، مجلای تجلیه. این مبنای تقسیم بندیه بخش های مختلف عالمه که از این دو جنبه و عبارت های دیگری هم میتونیم داشته باشیم که مثلا فلسفه یکیش همیز که در فلسفه گفته میشه وجود و ماهیت، مثلا که وجود تجلی خداونده، جلوی خداونده و ماهیت اشاره داره اون تعین این جلوه، اون تشخص ماسوایی جلوه یا اون نفس جلوه. به نفس اشاره داره، به من اشاره داره، همون ماهیت هست. خب خیلی سریع مبارزه بحث شدیم و بلاوازه موضوعمون رو مشخص بکنیم که مرادمون چی از معنویت. معمولا بهتره که انقدر سریع آدم وارد نشه البته رازه نوازین علمی، ولی دیالا پیش اومد. اگر این تعریف قبول کنیم، معنویت در اون جاییست که در این دو حیث ماسف الله که جلوه و مظهر جلوه باشد یا مجرای جلوه باشد، احکام جلوه حاکم است. چون هر رو احکامی دارن، هم جلوه احکام دارد، هم مجرا احکام دارد. اگر احکام جلوه غلبه داشته باشد، اون پدیده معنوی است. مثل مثلا فرضاً که روزات مقدسه معصومین علیهم السلام. در روزات مقدسه معصومین جلوه به طور مطلق بر زی جلوه یا گیرنده جلوه حاکم است و غالب است. که اوج معنویت است، اوج عقیدت است، اوج روحانیت است. این پدیده اینجوری است. خب هر جا که این حالت باشد و اینم عرض کنیم که کل محتوای شریعت و دین دعوت موجودات است به این که این گونه باشید. تو مرکب از جلوه هستی و یک نفسی، یک تعینی، یک ماهیتی. سعی کن جلوه رو در خودت حاکم کنی. این محتوای شریعت، محتوای دین، محتوای دعوت اسلام. که هر کس اجابت کند معنوی است، هر کس نکند غیر معنوی است. من چرا نمیگم مادی؟ چون دارم اینجا یک بحثایی هستش که کلمه مادی از کجا آمده. حالا اجمالا معروفه که نقطه مقابل معنویت. میگن معنوی و مادی. ولی توش انقلاب هست، توش بحث هست. یه مقدار رگه فلسفه یونان و غرب رو داره در خودش. از منظر حکمت ماده اونی نیستش که اون رو تعریف میکنن. ولی خب معروف البته این چیز معروفیست. خب حالا ببینیم چه نسبتی از میان این معنویت و فلسفه. که در همینجا من سریعا عرض کنم که نکته که جناب گریبانی فرمودن، دیدگاه ما این نیستش که معنویت چیزیست که علمی دارد و علم معنویت و اینا، اینجوری نیست. یه حقیقت منتشره. حقیقت منتشریست در تمام علوم که رو عرض خواهم کرد، به خصوص همه علوم میتوانند معنوی باشند و میتوانند غیر معنوی باشند، از جمله فلسفه. خب حالا فلسفه چیه؟ ببینید در مورد فلسفه اعتقاد این استش که اون علمی که در مورد حقیقت سخن میگه، علمی که در مورد وجود سخن میگه، علمی که در مورد چرایی هستی صحبت میکنه، علم فلسفه است. این علم در مقام اول خودش، در اولی مرحله خودش اسمش فلسفه نبوده، حکمت بود. عالم با حکمت شروع می شود و مراد از حکمت یعنی دانشی که خداوند اون رو الهام و الغا می فرماید، از جنس وحی. اون دانشی که قراره در مورد هستی صحبت کنه، در مورد چرایی ها صحبت کنه، در مورد همه چیز صحبت کنه، این دانش درست مانند خود وحی، وحی شد، الهام شد، الغا شد، از آسمان آمد. دانشی بود که ریشه در عالم قدس داشت، ریشه در آسمان داشت. دانشی بود که متنن و فهمن مقدس بود. یکی از اون هم متنه فهمن برای اینی که بعدها ما زیاد ببینیم دانشهایی رو که استناد به یک متن قدسی دارند ولی بدون فهم قدسی. استناد به قرآن دارد ولی فهمش فهم مقدس نیست، فهم قرآنی نیست. این باش حکمت نمیگیم. حکمت اونجاییست که دانشی کسی مستند باشد به متنی مقدس. متن مقدس یعنی متنی که نازل شده، منزل است، تحریف نشده است، دست نخورده است، مثل قرآن کریم، همراه با فهمی از این متن که آن فهم نیز منزل است. این از نکات بسیار مهمه و اسرار حکمت از اصلا تشریع آمد. اگر می شود فهم هم نازل بشه، خب دو جواب داره. یه جواب دنیای غرب و روشنفکر و انتلیکتوال و لیبرال ها و فلان و اینا که می گن نه، می گن متن ممکن قدسی و آسمانی باشه ولی فهم دیگه حتما زمینی و خاکی و بشری و نفسانی و از این قضایی هست. همین چیزی که این آقای جاهل علال اطلاق، خبیث پلیدی که یه زمانی از کنار آیت‌الله مصباح می نشست و سخن می گفت، بعد سرش از ظلمت و نکبت مطلق در آمد، او هم شروع کرد این حرف جهالانه رو که نه آقا فهم زمینی و نفسانی و خاکیه و نمیتونه مقدس باشه. حتی مبناش هم این بود که زیرا به حجیت انقلاب اسلامی رو بزنه و حجیت فقه رو بزنه و حجیت علما رو بزنه. از اینجا شروع کرد، رسید به جایی همه الان اخیر نمیدونم شنیدید یا نه، من یکی دو روز پیش شنیدم فایل صوتی این خبیث رو، علناً و رسماً به خود خدا گیر داد و اهانت کرد. خود خدا آنی فهم و اینا هیچی، خدایی که تو کتابش از جهنم سخن گفته، خدای خشنیست، خدای قدرت طلبیست. اینم فقط برای قدرته، اینم فقط اومده برای که قدرت حاکم بشه در جهان. همین اشراف حکمت آن دانشیست که هم استناد به متن مقدس، مبنای مقدس، سند مقدس دارد. سندش باید وحی دست نخورده خداوند باشد، قرآن کریم باشد، و هم باید در فرایند فهم و استنباط و برداشت قدسی باشد. حالا نفرمایید که مثلا ما در فقه فهمایی داریم که نقد میکنیم و نقد باید بشود و جای خودش حقمون درسته، فکر بحث حکمته. حکمت تفاوتهای با فقه داره که عرض خواهم کرد. حکمت فهمی از کلام قدسی است که نقد ناپذیر است، خطا ناپذیر است، قدسی است، معصومانه است، از جنس قرآن است، نمیشه نقدش کرد. حکمت که جهان با این حکمت شروع میشود، همراه با دولت حضرت آدم علیه السلام، نوبت حضرت آدم که فلسفه سیاسیش ولایت است، امامت است، فلسفه علمی و معرفتیش هم حکمت است، دانش منزلی که تعبیر قرآن کریم نه شرقی و نه غربی و شرق و غرب جهان را هم در بر می‌گیرد. الا اینی که ما معتقدیم از اونجایی که انسان‌ها استقامت نورزیدن بر حقیقت دین و حقیقت ولایت و امامت، نتونستن اون حکمت ناب الهی شرقی نه شرقی نه غربی رو حفظ کنن، یک نوه هبوطی پدید اومد، یک نوه سقوطی پدید اومد که این هبوط‌ها در مجموع در دو مرحله بسیار بزرگ و مهم تجلی کرد که تعبیر ما از این حبوط هایی که حبوط شرقیه، یعنی انسان حبوط اولی مرحله حبوطش اینه که از فضای نشرقی و نغربی به سوی فضای شرقی میره، شرقیت پیدا میکنه، فلسفه شرقی به وجود میاد، تصوف ها، عرفان ها، فلسفه های شرقی، عرفان های شرقی یک مرحله است، همراه با فلسفه سیاسی هم که با خودش داره، سلطنت و پادشاهی و یا و مرحله دوم هبوط، هبوط غربیه، انسان وارد فضای غرب و غربی شدن میشه، هم سیاستش غربی میشه، هم فلسفهش فلسفه غرب هم که مشخصه یک فلسفه بود و هر بنا فلسفه غربی که حتی قد 2500 سال سابقه داره، از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو تا الان. این فلسفه است که معتقدیم به این که برای اسم خودش معنی که در خودش هست اینه که من حکمت نیستم ولی دوست دارم حکمت رو. شعار معروف فیلسوفان به خصوص از فلاسفه غرب به خصوص این بود که ما حکیم نیستیم، چون صوفی، صوفیا یعنی حکمت، صوفیست یعنی حکیم، کلمه صوفیا در کمانی حکمت در یونانی. اینا گفتن ما صوفیست نیستیم، ما حکیم نیستیم، ما فیلسوف هستیم، ما دوست داریم حکمت رو، دوست داریم در موردش صحبت میکنیم، فکر میکنیم با عقل خودمون. عاشق حقیقتیم و ادعام نمی کنیم به این کارچی که به دست آوردیم حق حقیقت عالم هست. نه، میتونه باشه میتونه نباشه و در از یه جای نقد و نقض و ابرام بازه، کما که میبینید مثلا چجور فلاسفه بزرگ غرب، بزرگترین فیلسوفان غرب که سقراط و افلاطون و ارسطو باشن که حقیقتا هم فیلسوف هستن، چجوری نسبت خودشون نقد و نقادی دارن، شاگرد و استاد. مثلا افلاطون شاگرد سقراطه، ارسطو شاگرد افلاطون، ولی هم انتقاد دارن. میگه نه، مطلب این تو نیست که ایشون میفرماد، مطلب اینه. این فلسفه هست اجمالا. دانشی که در مورد حقیقت صحبت میکنه، در مورد فضیلت صحبت میکنه، در مورد همه چیز صحبت میکنه، دانشی که از یه نظر صادق هست، از یه نظرم توش ابهام وجود داره، صادق بودی معنا که واقعا میبینیم فیلسوف حقیقت دوست داره، از یه نظر روشنه، از یه نظرم ابهام وجود داره، حداقل برای بند خودم شخصا که طلبه فلسفه و حکمت هستم. در طی 50 سال من چون اصلا همین چیز با فلسفه شروع کردم، قبل از فقه من با فلسفه طلبگی رو شروع کردم، بعد وارد فقه و اصول و اینا شدیم، یعنی تقدیر ما بود. در این 50 سال برای بنده این سوال همجه وجود داشته و داره که جواب نگرفتم. چجوری می شود به این که انسان حقیقت را دوست داشته باشد و نشونم بده که دوست داره، مثل سقراط که نشون داد حقیقت را دوست داره، نشون داد که جانش رو میده برای حقیقت و نشون داد به این که حقیقت رو بی ارتباط با فضیلت نمی دونه، با بی ارتباط با اخلاق نمی دونه. همه فهمی هست که شما در صورتی میتونید بفهمید که خوب باشید، اخلاقی باشید. یعنی بین فهم و اخلاق ارتباط وجود داره. حرف سقراط این بود، گفتش که به میزان فضیلتت میفهمی، به میزان اخلاقت میفهمی. ما این سوال نتونستیم پیدا کنیم که چطور میشه که انسان حقیقت رو دوست داشته باشه، در این حال حاضر نباشه تا آخر خطش بره، آخر خط فلسفه حکمته، آخر خط فلسفه دینه، اسمته. جهنم و یک فیلسوف بناش بر اینه که من تا ابد بخوام تو همینجا بمونم، مرز من اینجاست، من تو عبد دوست دارم ولی وسط گود نمیخوام برم. خواهیم سوالیست، اینجا امامیست. خب حالا چه ارتباطی میان این فلسفه و حکمت وجود دارد؟ در پس اینکه چه معنویتی هست و اینا، ما اعتقاد داریم این که اگر شما حکمت رو بیابید، که باطن دین خداست، باطن کتاب الله است، باطن وحی الهیه و خودش وحیانیه، خودش منزله، از جنس عصمته و امکانش هم برای غیر چهارده معصوم میسوره که دلاسه نگنی آه این مثلا چهارده معصوم، اون چهارده معصوم قلشه، چهارده معصوم اومدن که دیگران رو اینجوری کنن، حسمت بخشی کنن، حکمت بخشی کنن. این حکمت به این معنا هر کس که بهش رسیده از عالمان، فقیهان، عارفان، اولیاء الله، جای این پرسش نیست که چه ارتباطی با معنویت داره. این حق معنویته، خود معنویته، تمام معنویته که در حکیم ظاهر می شود. و اما در اونجایی که فلسفه است، حالا اهم از فلسفه خالص غربی یا اونجایی که فلسفه غربی میاد با معارفی از دین ترکیب میشه، تلفیق میشه و یه پدیدهی به نام فلسفه اسلامی و دینی وجود میاره که ترکیبیست و التقاطیست میان دین، کلام، عقاید دینی و دستاوردهای عقل جزئی بشر. نمونه فلاسفه دنیای اسلام، مرحوم ابن سینا، مرحوم فارابی، مرحوم شیخ اشراق، مرحوم ابن ملا صدرا، امثال هم این فلاسفه هم. بین این فلسفه به معنویت چه نسبتی هست؟ خب نسبتش اینجوری میتونه باشه که اون جاهایی که مصیب هستند، اون جایی که یک فیلسوف سخنی مغایره با وحی و باطن وحی نمیگه، یا اگرم میگه اصرار نمیورده بر سخن اشتباه خودش، معنویت. اونجایی که داره خطا میکنه، اشتباه میکنه، مغایر صحبت میکنه، فاصله میگیره از معنویت. در همین جایی میتونه عرض کنیم که از منظر ما، از منظر بنده حداقل، معنویت بیشتر یک متد و روشه. اینکه یک دانش سن و معنویت که قطعا نیست، دانش معنویتی ما نداریم مثلا. در اصطلاح جدید معنویت هم میدونید این رو که در دنیای به اصطلاح مدرن، دنیای جدید، از رنسانس به این طرف، در غرب گرایشات معنویت خواهی همیشه بوده، یعنی هم مترادف با غلبه تفکر غربی و فلسفه غربی و روح غربی، کسانی از غربی ها معنویت خواه می شدند، نگاه به شرق پیدا می کردند. در ابعاد مختلف، در سطوح مختلف، با درجات مختلف، از مستشرقین بگیرید تا کسانی که مثلا مانند مرحوم آنری کوربن، فرانسوی معروف، نماد معنویت خواهی عصر ما یکیشون این بود، کسی که اول فلسفه غرب رو کامل میفهمد و میشناسد و میداند، خودش این فیلسوف غربیه، مترجم فرانسویه، فلسفه هایدگر در فرانسه بوده، با فلسفه غرب شروع میکنه، بعد به فلسفه شرق میرسه، مراد فلسفه شرق حکمت‌های هندویی و بودایی و چینی و ژاپنی و اینا، بعد از اون متوجه به فلسفه اسلامی میشه، تصرف اسلامی متوجه میشه و بعد سیر کاملی در تصرف اسلامی میکنه و بعد به طرف تشیع میاد، از جمله نادر غربی هایی است که تشیع رو به لحاظ عقلی و فلسفی درک کردند و 30 سال عمرش هم گذاشت برای تبیین فلسفی تشیع. به طرف تشیع میاد و معتقد میشود به این که قله نهایی حکمت و دانایی معرفت تشیع است. اینا معنویت خواهان هستند که نمونه های مختلفی داره، مثلا شوان، نمیدونم اکهارت، هر شاید که سید حسین نصر، فنگنون، و در مجموع محتوای جریان پست مدرن معنویت خواهی. این پست مدرن این جریانی که میخواد از مدرنیته عبور کنه، رد بشه تا عالمی دیگر. اینا شعارشون بود که مدرنیته از معنویت فاصله گرفته و ما باید دوباره به معنویت برگردیم. اصل شعار پست مدرن این بود که جهان دوباره به معنویت برگرد. این معنی به اصطلاح جدیده. و اما به لحاظ تعریفی که ما داریم اینه که معتقدیم آنجایی که انسان سلوکش، این سلوک فکری و رفتاریش بر مبنای امر خداوند است، وارد فضای معنویت است. اونجا که سلوک فکری و رفتاری و کرداریش بر مبنای امر خداست. حالا این دانش که به دست میارد چه این که در مورد حقایق بخواد صحبت بکنه مثل خود فلسفه، چه در مورد احکام بخواد صحبت کنه مثل فقه. و به همین علت من بر شما بگم این نکته رو که شاید تعجب کنید و زیادم نشینده باشید، این برخلاف مشهورات معمول حتی اوزوی ماست در وضع نسبت معنویت با دانش های مختلف. خب معروف اینه که دانشی مثل فلسفه، دانشی مثل عرفان خیلی نسبت به معنویت شدید داره، ولی مثلا فقه دانشیست که در مورد احکام و دستورات و قوانین بخشی وسیعش هم قوانین دنیوی و این جهانی و مادی و فلان، اینا معنوی هن، اینا معنوی هن. اون معنوی نیست. و همین رد بسن شما در لسان منحرفین از اون همین آقای خبیثی گفتم که از سران انحراف زمانه ما هست، از 30 سال پیش 40 سال پیش میگفت یعنی فقه عبوسه، ترشروه، معنویت نداره، عرفان گشاده روست، حکمت گشاده روست. جلوت خدای تبارک و تعالی عدل خداوند کار کرد در موردش و کاری کرد که او از فضای عرفان هم بیرون انداخته بشه، پشت به عرفان هم بکنه. در این سخنرانی جدیدش حتی مولوی رو متهم میکنه، بگه این هم مثل بقیه یه سرپایی کرباسن، همه شون خشونت طلبن، همه شون قدرت طلبن، همه شون اهل کشتار و فلان هم. حتی مولوی که یه عمری سینه مولوی رو میزد به سینه. معنویت اونجاییست که ارتباط با آسمان پیدا شده، ارتباط با غیب پیدا شده، ارتباط با عالم خود پیدا شده، ولو این که انسان در مورد احکام ماده و طبیعت داره صحبت میکنه، احکام قوانین صحبت میکنه. و همین علت بنده شخصا خودم عرض میکنم اینو چرا که بنده فقه رو چون بر مبنای امر الهی و دستور الهی است و ضابطه قدسی دارد، معنوی تر میدانم از بسیاری از فلسفه و عرفان ها. بسیار معنوی تر میدانم. یعنی فقیه معنوی است چون بر مبنای امر داره کار میکنه. حالا در مقام فلسفه و حقایق هم ما امیدواریم البته دعا میکنیم که این طور پیش بیاد که همون حالت فقیهانه اینجا هم باشه، یعنی فقط هم که بخواییم در مورد حقایق صحبت بکنیم، در مورد هستی صحبت کنیم، در مورد قبل ما صحبت کنیم، احساس اون این باشه که آقا مثل فقه که سند داره، منشأ قدسی داره، قرآن داره، حدیث داره، اسلوب داره، روش داره، اینجا ما همون جوره و اهمیتار همون طور که منشأ فقه هن، منشأ حکمت هن. این اجمالا بحث ما. حالا مقدر من یک قصد دیگه تمام کنم، اگر سوال این نکاتی چیزی هست بفرمایید که بحث کنیم. صلوات می‌فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار متشکر از استاد بزرگوار، گویا و مختصر. معنویت رو فرمودن یعنی ظهور و تجلی، و این ظهور و تجلی لزوماً اصطلاح معنویت در مسافه و مقابله با ماده نیست، بلکه یه تفکیکی و نکتهی فرمودن که خب اگر به اختصار این هم بیان میشد که این دوگانه ماده و معنویت رو چگونه ایشون نپذیرفتن. حالا به اختصار فرمودن که ما معنویت رو وقتی به مسافه با حکمت میبریم، یک حکمت داریم، یک فلسفه. حکمت همون حقیقت هست و حقیقتی که هم متنش قدسی است، هم فهمش، برخلاف فلسفه که دوستار حکمت هست فیلسوف، اما لزوماً قدسی نیست. بنابراین معنویت با حکمت عینیت پیدا میکنه، اما با فلسفه نه. ممکنه نسبت داشته باشد، ممکنه نسبت نداشته باشد، به میزان تطبیقش با حقیقت بستگی داره. جوهره معنویت رو فرمودن متد هست، روش هست، تا دانش. هرچند گرایش رو هم شون رد نکردن، اما حقیقت اصلی رو روش و متد فرمودن. اینجا سه تا پرسش مطرح میشه. حالا دوستان عزیزم اگر سوال جدی در این قسمت مشخصا داشتید، هنوز فرمایش های جا ادامه داره، مطرح بکنید. یکی این که خب اون حکمت که گفتیم قدسی است، ببینید فلسفه زمینی است، خاکی است، بشری است. حکمت قدسی است و ما می‌خوایم بگیم که بین معنویت و حکمت عینیت هست. ما می‌خوایم بیاییم تو فضای معنویت. چگونه به اون حکمت قابل دسترسی داریم؟ خب فلسفه و تراث فلسفی ما در دسترس ماست. اون حکمت با اون تعریفی که حضرت عالی داشتید چگونه قابل دسترسی هست؟ آیا یک جوهره صرفاً سلوکی و عملی داره؟ یعنی ما باید جاری بشیم با حقیقت عملاً، یا یک سلوک معرفتی هم داره، یک بحث معرفتی هم داره؟ دوم این که معنویت یک روش هست، این هم یه مقداری گره گشایی بشه که مقصود از این روش و این کلمه متدی که به کار بردید چی هست. و در این صورت اگر معنویت روش باشد، اون وقت نسبتش با فلسفه و حکمت چی هست و در حقیقت پیوندش با این موضوع به چه شکله. این دوتا پرسش اصلی هست. اینا را هم یک ایضاح مفهومی داشته باشید. شکرم.
بله، هر شب که گفتیم که الان حکمت که کلش قدسی است و آسمانی است و از جنس عصمت است، از جنس وحی است، و فلسفه که دوستدار این حقیقته، حالا که شما فرمودید نه 100% قدسیه، نه 100% هم زمینی و خاکی، البته به میزان نزدیکیش، اونجا که به حکمت نزدیک میشه معنویست، اونجا که فاصله میگیره غیر معنویه، یه آمیزه ایه، ترکیبیست. که متد رو عرض کردم از این جهته که یک روشیست که میسور برای انسان و سلوکش مانند فقه میمونه. چطوری که فقه متد از یک شیوه از یک روشه، منابع داره، روش داره، دستور داره و مبناش هم اینه که فقیه میخواهد به حکم الله برسه، میخواد اینه که در نزد خداوند حکم چیه. حکیم میخواد به حکمت الله برسه با همین روش، با همین روش، با همین منابع. یعنی کسی که بخواد به حکمت برسه باید منابعش مثل فقه باشه، یعنی قرآن کریم باشه، احادیث اهل بیت باشه، عقل خالص و مستنیر باشه، نقل مشوب آلوده، اجماع عقول عالم باشه که بهش میگه ضرورت، همراه با رفتار هایی که سفارش شده، کردارها یعنی عبادت، تقوا، تزکیه نفس، جهاد، یعنی رفتار عملی دارد، شیوه رفتار کرداری دارد و رسیدن به حقیقت. از این نظری که میگیم متد یا روش یا نحوه رسیدن.
این تعبیر که معنویت یک جوهر منتشره هست در علوم، نه یک حیث استقلالی داشته باشه نسبت به سایر علوم، این چطور پیوند میخوره اون تعریفی که جناب عالی از معنویت داشتید با سایر علوم؟ این جوهر منتشره چطور پیوند میخوره؟
به میزان نزدیک بودن انسان به واقعیت در هر علمی، چون باز اون مثل واقعیت حکمت کارش اینه که واقعیت رو بازتاب بده، به میزان نزدیک بودن به واقعیت، واقعیت عالم، حیات هستی، معنویت هست. آجام بفرمید آقا فیزیک، شیمی، ریاضی، نمیدونم انسان شناسی، جامعه شناسی، به میزانی که فاصله میگیره از واقعیت و تو عالم پندار میره، تو توهمات میره، تو خیالات میره، به اون میزان فاصله گرفته، غیر معنوی، اینجوری منتشر میشه. هر علمی و هر عنوانی میخواد داشته باشه، هر جا که دم از واقعیت هستی بزنه همونجا معنویت. ولو ظاهرا فعلا این آدم هنوز کاملا مثلا مسلمان نشده، مؤمن نشده، شیعه نشده، به مقداری که به واقعیت نزدیک بشود به همون مقدار به معنویت نزدیک شده. انتشارش اینجوری میشه. در پاسخ گاهی اوقات این شبهاتی مطرح میشه، بعضی وقتا که فلان چیز اسلامی نداریم، همون چیز اسلامی نداریم. اخیراً یه برادری گفته بود اینکه ما اقتصاد اسلامی نداریم، ولی یه روحانی گفته بود که جالب بود. بنده به خودم فکر میارم به اینکه چرا ما چیز اسلامی نداریم؟ ما نه فقط اقتصاد اسلامی داریم، سیاست اسلامی داریم، فلسفه اسلامی داریم، فقه اسلامی داریم، بلکه با تعجبتون میگم ما دو تا چارتای اسلامی و غیر اسلامی هم داریم. دو تا چارتای اسلامی چجوری میشه؟ دو تا رو اگر گفتید چهار تا اسلامی، اگه بگید پنج تا اسلامی نیست. فهمی سادگی، مثال خیلی ساده. اونجا که واقعیت انعکاس داده میشه اونجا اسلامه، اونجا معنویته. اوجش در حکمت و فقاهته. البته حکمت حتی بیشتر از فقاهت هم بیشتر میشه. یعنی وقتی انسان فقیهانه حقیقت رو درک بکند، قلهی میرسد که در اونجا تالی تلو اسمت میشه، تالی تلو معصوم میشه. به همینت مثلا ما معتقدیم این که اگر کسی حکیم شده باشد، به این معنایی که ما تربیه داریم، در تمام آرائش و اندیشه و نظریاتش مصیب است و غیر قابل نقد در برابر فقه که شخص فقیه شده، آرایش هم معتبر هست، ولی فرمودن اعتبار برای خودش و مقلدینش. لزومی نداره که نفر بعدی هم عین این رو قبول بکنه. حکمت اینجوری نیست. حکمت رسیدن به حق حقیقت هستیه. به شخص یا حکیم هست یا حکیم نیست. البته چرا؟ ما شبه حکمت هم داشتیم. این شبه حکمت با فلسفه فرق میکنه. فلسفه چیز دیگریه. حکمت چیز دیگریه. شبه حکمت هم داشتیم. یعنی دانشای در همین دنیا اسلام و غیر اسلامی که مثلا میبینید شخص با متد حکمت وارد شده ظاهرن. این استنادش به قرآنه و بر مبنای عبادت و ریاضت و تزکیه داره میفهمه قرآن رو. ولی چون منبعش درست نیست، یعنی قرآن است بدون اطرت. ما حکیمانی داشتیم در دنیای اسلام که فقط بر مبنای قرآن کریم همراه با مدرسه سقیفه و مکتب خلفا سلوک میکردن، اهل ریاضت، اهل عبادت، اهل ذکر، اهل دعا، اهل کشف و شهود، اهل الهامات دانشی پیدا میکنه که شبه حکمته. یعنی نمیتونی نقدش کنی دونه دونه شو بیا اینجاش شروع نرش رو یا باید یه جا بگی یه جاش غلطه. از فلسفه نیست و اینش غلط اینش درسته. اینجوری
استاد اگه معنویت با حقیقت و واقعیت گره میخوره با علومی که اعتباری هستن، یعنی مسئله شون واقعیت و حقیقت نیست، چه بسا مصلحته. اینکه اینجا نجس هست یا نیست ممکنه به واقع نجس باشد، ولی تو مأمور به این هستی که اینجا نماز بخون. اینجا با معنویت چطور ارتباط
داره؟ یعنی اعتباریاتی که از کلام طبق دستور باشه، ثابت من باشه، فرمان خدا باشه، یعنی مثلا طبقه یک اصل الهی و وارد شده، شما الان فرش فقیر رو به دست میارید. تا این آمدی وارد این خونه شدی، این فرش رو شک میکنی که طاهر یا نجس هست، اصل اینه که طاهره
ولو به واقع نجس،
ولو به واقع نجس باشه، این طاهره. به طوری که در حکمت در دست میشه که نه فقط ظاهرن این طاهره هست، بلکه از عجایب اینجاست که عجایب باطن هم نیست فاهر می شود. وقتی تو در برنامه دستور عمل کردی، وظیفه رو عمل کردی، حکم رو عمل کردی، اون طاهر که ما معتقدیم می گرد در عالم وجود هم تا اون دیگه طاهره، اون دیگه نجس نیست، تو به دستور عمل شده.
یه تعبیری داره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو رسالت الولایه که واقعا متن خواندنی و خوردنیه، اگر مدرسه بتونه این متن رو کرسی بذاره آجاها هم استفاده بکنه. یه تعبیری دارن علامه اونجا میفرماید که معیار در حقیقت تعبیرشون این هست که وصول یا نیل به خدا، فنا، سلوک، میزان انقیاد و اطاعت فرد هست نسبت به حقیقت و الله. یعنی اگر این تعریف باشه با همین خانشی که ماجا دارن، ممکنه پای حقیقت و واقعیت نیست اما پای اون انقیاد هست. چه بسا بدون وضو داره نماز میخونه یا با تیمم داره نماز میخونه ولی داره در حال انقیاده. این تعبیر انقیاد به نظرم خیلی از معادلات رو به هم میزنه.
که حاجا واقعیت هم میشه بدین معنا که یعنی منجر به واقعیت میشه. مثال شما ببینید در قرآن کریم در موضوع شهادت به بعضی از گناهان مثل زنای علیاز بلاد گناه زنا فهمودن میگه که با 4 شاهد ثابت میشود. 4 شاهد خب معروفه. بعد میفهمه که اگر خب 4 کمتر بود، 3 بود، 2 بود، 1 بود، خب مجازات داره، عقوبت داره، حد داره. لیکن نکته عجیب اینجاست، نکته گفتاور اینجاست که سرالگه نور میفهمده که وقتی که شهود به حد نصاب نرسیدن، مثلا 3 نفر شهاد بودن، اندالله همول کاذبون میشن، این دروغو هستن در نزد خدا. دقیقا دیده صحنه رو، دیده با چشمش، دیده دستوری بوده که تا چهار نفر نشید نباید بگی. وقتی نباید بگی، حالا که گفتی دروغگویی. بعد میدونی دروغگو به چه معناست؟ به این معناست که در واقع نبوده اون اتفاق. حالا ممکنه بگی که چجوری میشه در واقع نبوده؟ چجوری میشه؟ چیزی بوده ولی در واقع نبوده. در روایت نگاه کنیم میفهمد به این که اگر گناهی صورت به وزیرت خداوند اونو مستور میکنه تا توبه انجام بشود. اگر توبه انجام شد خداوند دستور میدهد به این که فرشتگان صوری رو که ضبط شد در عالم محو کنن، صورت رو محو میکنه، این صورت واقع محو میشه. تو قیامت وارد میشن این صحنه نیست. ببینید اینجوری ماجرا. ارتباط اعتبار با حقیقت، با معنویت. اونی که خلاف دستور عمل کرد، خلاف واقعیت رفتار کرد. ولی با چشم خودش واقعیت دیده. صلی الله علی محمد و آل محمد. دیگه خسته نشن دوستان. باید چای بخوریم.
با توجه به اینکه دوستان طلبه هم اینجا تشریف دارن و حضرت علی یکی از توفیقاتتون این بوده که در فضای معنوی و معرفتی بزرگانی مثل علامه تهرانی، مرحوم حسینی تهرانی، علامه طباطبایی، علامه جعفری که واقعا یک دونه از اینها ذخیره هست، یعنی سرمایه معنوی برای یه شیعه است. حالا شما تصور کنید ما هزاران نفر از این ذخایر داریم که فقط یکی از اینها کافیه ما با اینها بریم به مساف مکاتب رقیب، همه جورش هم داریم. یعنی اگر اونا علم معنویت دارن، پرچم حکمت بلند کردن، فلسفه، دانش ما داریم. مسئله ما این هست که بسانه نداریم، تبیین نداریم، ارائه نداریم، چه بسا تو جوهره حکمت ما در طول تاریخ کتمان بوده. اصول مصباح با همه این خصائصی که داشت خب اصلا نمیخواست خودشو مطرح کنه. از رسانه آیت الله مصباح با رسانه هایشون رو زمین زدن. حالا مهمترین ویژگیشون بود که با استقامت، با پای استقامت به تعبیر مقام معظم رهبری محکم ایستاد. خب علامه جعفری خود ایشون یک حقیقتی، آیت الله علامه طباطبایی بزرگان دیگه. اگر صحنه هایی و برش هایی از زیست معنوی اینها باشه که دوستان طلبه هم استفاده بکنن، اون چیزهایی که چه بسا جناب عالی دیدید و شنیدید و همچنان در گوشه ذهن و ضمیر و روانتون هست و تحت تأثیر اون صحنه ها و اون گفتارها و اون رفتارها و منش ها بودید، اینها هم در لابلای این بحثه در حقیقت تئوریک هم باشه که دوستان استفاده بکنن. بله سوال مطرح بفرمایید دوستان، بفرمایید.
مقدماتی رو میچینن که میگم خللی در این گزاره‌های مقدماتی نیست، اینها ضمانت دارن که ما به واقعیت از عالم نزدیک شدیم. ولی سنت‌گرایی یا عمل به رفتار، اینا به چه ضمانتی میتونن طرفداران هر کدوم از این تزه‌ها و نزه‌ها رو خلاصه مجاب کنن که نه حتما ما به حکمت دست پیدا کردیم. اینطوری حکمت تعریف کردن یکمی حیرت در
واضی
حکمت
درست نمی کنه. درست. نکته جالبی فرمودید ماشاءالله. بله. حالا از آجا ببینید که در اینجا در مورد سنت هم باید طبعا سخن گفت. اولا یه بین سه واژه معنویت، سنت و حکمت ترادف هست به اعتقاد بنده مفروغ عنه، یعنی قطعیه. بین سه واژه معنویت، سنت و حکمت یا ترادف هست، الا اینی که هر سه این واژه و واژه های شبیه به این گونه نیستش که یه وجه داشته باشه، وجه حقیقی یا صحیح، وجه باطل یا وجه شبه خودش رو داره، وجه های اصطلاحی داره. مثلا شما همین سنت، شما دو سنت دارید، یه سنت حقیقی و واقعی که خیلی هم مبهم نیست که چیه و چی نیست. سنت واقعی یعنی دین خالص خداوند، دین خالص که متجلیه در مثلا در دور ما و در پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا و امام حسین امیرالمومنین هست و اهل بیت علیهم السلام. این سنت واقعیه، سنت خالصه، سنت نابه. را در کنارش جردیه هم میبینید که بهش میگن سنت، مثلا همین جنبه رقیب، جنبه مخالف، جنبه صغیر، اونم این من سنتم. خب اون سنت نیست. یا مثلا سنت های دیگر که بوده است و هست و اینا. مراد ما سنت دین خالص، اسلام ناب، این سنت. بچه تصمیم اینجاست که با این حقیقت چقدر نسبت داری نظرن و عملن و به اعتقاد بنده قابل اشتباه هم نیست که اصلا مشتبه بشه باشه دیگه. معلومه کسی که مسلمانه، مؤمنه، شیعه هست، مثلا کسی که فرض کنید مثلا 100% تابع اهل بیت علیهم السلام باشد، ما علم داریم، نشانه داریم، نمونه داریم و معتقدیم که این روزات مقدسه معصومین برای تأسی آمدن، الگوان، اسوان، الگوهای قابل تأسی هن و کسانی تأسی داشتن. ولیک اینه، اگر کسی از غیر شارده معصوم به میزان نزدیکی نظری و عملیش به معصومین، اعتقاداتش، اخلاقش، رفتارش، اعمالش، این میتونه به حکمت برسه و متفاوت میکنه او را از کسی که جداست. مثلا فرض کنید عارفی که مثلا قائل به حقانیت 100% خلفای ثلاثه قبل از علی است، اونم نه از باب تقیه، بلکه بالاعتقاد، با تفصیل اعتقاد داشته باشه. حالا فرض نمیخوام که مثال بزنم کسی رو، فرض میکنیم زیدی معتقد باشد به اینکه آقا خلیفه اول همانقدر ولی خداست که علی بن ابی طالب، خلیفه دوم هم میتونه فلان فلان، این برای مبنا هم سلوک عرفانی بکند. خب یعنی یک نوع سنت رو داره، البته متناسب با این سنت یک نوع معنویت، یک نوع عرفان، یک نوع حکمت، همش مثل هم، همه مثل هم، شبه سنت، شبه حکمت، شبه عرفان، شبه معنویت. ولی در این که اینا با همان شکی نیست، فقط نوعش بعضی جا حقیقیه، بعضی جا جعلیه، بعضی جا ناقصه، بعضی جا منسوخه، اینطوریست. خب اینم که فرمودید که بزن چجوری از برم کاملا ملاک داره، میتونید دقیقا متوجه بشید که الان این شخص که الان داره سخن میگه، از حقیقت میگه، از عالم میگه، از وجود میگه، دستورات داره میده، کسی مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه حکیمه، امام حکیمه، امام از رهبری حکیمه. از مورد آیت الله مسوا هم تعبیر امام از رهبری بود که حکیم هم. و چرا حکیمه؟ نه از این نظر که تفلسف زیاد میکنه، اون تفلسف حکمت نمیاره، چون متعبده، چون تابع مطیعه، چون عابده، چون مؤمنه به مبدا و معاده و سلوک میکنن و هم میزن به حکمت میرسن. و اشاره هم گفتید که به بزرگوارانی که سه بزرگواری که اشاره کردید که من هر سه خدمتشون رسیده بودم، اجمالا را عرض میکنم به این که تو خودم میدونید طبعا داریم، من تاکید عرض میکنم خداوند خدا میدونه که تمام حقایق دین رو انسان در وجود این بزرگواران بالعیان میبینه، بالعینیتش رو. مثلا بهشت، ما بهشت شنیدیم، بهشت شما بهشت رو باید ببینید. بهشت رو کی میتونید ببینید؟ در حضور انسان میتونید ببینید. انسانی که بهشتی شده است و بالفعل همین الان تو حق بهشت داره به سر میره و که بدنش تو دنیا هست، شو در حضورش بهشت رو تجربه میکنید در منظر علامه بزرگوار آیت الله علامه طباطبایی که من زیاد خدمتشون نرسیدم، البته کم بود ولی همون کمش هم الحمدلله زیاد بود دلات خدا، بهشت رو تجربه میکردید. بهشت، اخلاق بهشتی، رفتار بهشتی، سلوک بهشتی، تواضع بی نظیر، تواضع بی نظیری که من در علامه طباطبایی میدیدم، در بقیه هم الحمدلله بود، در ایشون به خصوص. مثلا ما سنمون 20 سال بود، ایشون 25 سالشون بود، خدمتشون میرسیدیم، ایشون مثل الان بنده یه دستم میدرزه، خودش با هم دست لرزان، با دست لرزان چای رو میابردن، همینطور سینی رو دست لرزان، بعد هم کنار در مینشستن دو زانو، شنیدید که ایشون تکیه نمیداده بهش، واقعا همینطور بود، بهش تکیه نمیدادن، در گفتگو با طرف مقابل، ولی اون شخص الان 50 سال تفاوت سنی داره با ایشون، اونم علامه طباطبایی، اون قول کوه، خدا میداند اینجوری بود که ایشون حرصش به استماع بسیار بیشتر بود از گفتن. ما میرازیم خدمت شما سوال کنیم، از علامه آقا ما سوال قرآنی داریم، مکتوب داریم، اول طلبگیمون بود، شور و هیجان طلبگی و فلان، آقا علامه میخواد بشنوه، استماعی که بیشتر بشن، با چشم مبارکش هم نگاه میکردن، بعد استماع میکردن. مثلا این ویژگی که کم هست متاسفانه، مگر تو علما، البته الان در زمان ما یکی از بهترین کسانی که در این ویژگی هست رهبری معظم انقلابه. استماع یعنی وقتی طرف سخن میگه داره گوش میکنه، و گوش کردن نیست که فقط سکوت کردن باشه، یعنی توجه داره دقیقا که طرف داره چی میگه. و بعد چیزهای دیگر رو دیگر که خدا میدونه. یا مثلا علامه جعفری همینجور بهشت بود، مجلسش بهشتی بود، تواضع بسیار بسیار زیاد، روی باز، منبسط، احساس میگردی که اصلا ایشون هیچ یه نقطه منفی هم نمیخواد ببینه، حتی منفی ها رو. همین آدم نفر میگه اشاره کردم صحبت هم یه زمانی یه حالتی بهشون کرد، خدمتشون مطرح کردن، خندید ولشون بهشت. یا علامه تهرانی که من ایشون رو بیشتر خدمتشون برسیدم، دو سال تمام ما توفیق داشتیم خدمتشون از نزدیک بودیم در 58 و 59، آنچنان متواضع بود. من یادم میاد یه بار در منظرشون نشسته بودیم، زمستانی بود زیر کرسی، گپ فلسفی و عرفانی و حال خوش و یالا جو سی خورده سال از منده بزرگتر بودن علاوه تهرانی. بعد تا وقت دوم نشسته بودیم ما قرار بیاییم به پایین رو بریم برای نماز، چون نماز جاهد مسجد قائم بودن توی خیمه سعدی اقامه نماز میفرمودن اونجا. پس ما طلب جوانتر و کوچیکتر و اینا، من در جلوتر رفتم که کفششون رو جفت کنم هم نهلینشون رو. ایشونی بودن همچه قد بلند و فرگو اینا، با یک حالت حراسان و وحشت زدم به دو به دو بنده با این مانع شدن. حالا که ایتوقع طبیع و معمولی تو آقای طلبه کوچیکتر برای عالمی کفش شما جفت کنه، یعنی نداشت، مانع شد به هیچ وجه که این کار نکنید. با دو شتاب از پله آمدن پایین مانع شدن که نکنید. حالا اینجا حالا مقام بگم که اینا بهش بودن واقعا. امیدواریم انشاءالله خداوند حق محمد و آل محمد وجود این علما رو بر ما تداوم ببخشد انشاءالله. ما همچنان در مراحل بعد عالمان فرهیخته، عارف، متعبد، اخلاقی داشته باشیم و انشاءالله در آستانه ظهور امام زمان توفیقاتمون بیشتر باشه انشاءالله. بله بفرمایید جناب. خواهش.
مثلا در رابطه با این معنویت و واقعیت که فهمید عجیب با هم هستن، یعنی به میزان که انسان به واقع میبره معنویتر میشه و همینطور
رابطه
متقابل که با هم
دقیقاً دقیقاً.
من اگر بفرمایید که مناک معنویت چیه؟ من مثلا مخیط بکنم الان مثلا ما صحبت میکنیم بعضی از فرقه ها و بعضی از مثلا مکاتب رو مطالعه میکنیم و میگیم آقا مناک برای معنویت چیه؟ مثلا چند تا گزاره عمل، مثلا عملکرد هایی که در دین ما رخ داده، مثلا این حال حضور پیدا کنه، عشق یاری پیدا کنه. بعد تا چند تا مثال میزنیم، اینها هم مثال میزنن، میگن ما هم احساس حضور پیدا کنیم، ما هم یک احساس آرامش مطلق، ما هم نمیدونم مثلا اشکامون جاری میشه. یعنی میخوام بگم اونها همین معنویت رو حفظ میکنن. اگر ملاک صرفا معنویت باشه یا ملاک معنویت اینها نیست که
بفهمید ملاک معنویت چیه که ما از اون به واقعیت بریم. یا اگر این هستش خب بچه‌تون خواهم عرض کنم ملاک واقعی، ملاک این معنویت دینه، شریعته. در این مورد ظواهره، قدم اول ظواهره. تا قدم اول باید دید که آقا این شیر کسی که در از معنویت میزنه چه نسبتی با شریعت و ظواهر شریعت داره. نماز میخونه نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره، عبادت میکنه نمیکنه. گفتم بنده در طی مراحل سلوکی مثلا کسانی می‌دیدم که ادعای معنوی شدید داشتن در مراحل کاری، که به شدت ادعای معنوی، ادعای کشف شهود، ادعای تجلیات، ادعایی که علی امام زمان بر من ظاهر می‌شه فلان، که بعد ما هم ربشون این بود که اولش نمی‌گفتیم نه آقا نه نگار که آقا بی خود بگیم مزرفی باشی بفهمیم، خب ببینیم با معاشرت کنیم. خب من این مقدار میدونستم که مثلا کسی که الان نسبت شدیدتری با معنویت و روحانیت و آسمان و واقعیت پیدا کرده تقیدش به ظواهر بیشتر خواهد بود. پس تقید نماز از ضابطه شرعی داره که مثلا کسی که به خدا نزدیکتره نسبت نماز مقیدتره. مثلا الان شبیه که قبل از اینکه وقت نماز بشود یه تغییر حالی پیدا میکنه، ضابطه است. من نمونده این شخص میزنم نزدیک نماز که میشه انگار نه انگار هیچ تغییر سه میکنه تا ما با نمشه نمانه نمیشه نظر علامتی بود که من تردید کردم. پس چیزای دیگر دیگر ما شده بودیم آقا ولی یه خدا کسی که در مورد آدم های معمولی غیبت نمی کنه غیر از اونجاییست که ظالمی رو نمیدونم فاسق کافری رو فلان فهم میکنه یا باشه این غیبت هم داره میکنه. و چی این هم علائم بود، نشانه ها بود که بعدا معلوم شد یک جوانک خبیثی بود که بدترین گناهان رو انجام میداد، بدترین فسق و فجور رو، و با شیطان مرتبط شده بود و احساس میکرد که معنویت داره.
این تشخیص احساس معنویت و معنویت حقیقی
ملاکش چیه؟ ظواهر، برونداد ظواهره.
حال خوبی داره،
خواهی این بروندینی نیست. ببینید چون ارشاتین اگر از روانی بکاوید اون رو از روانی حالش خیلی خوب نیست. از روانشناسان بکاوید اون رو ببینید خیلی حال خوبی نداره. کما که مثلا فرض کنید اون کسی که مثلا کشف شهود میکنه، خل بدن میکنه. خل بدن یه امر خیلی مهمیه که در بیداری شما روحتون میاد بیرون از بدن، بدنتون میاد نشسته جای تکیه داده رو بیرونه، خواب نیستید، میره بالا سر میکنه میاد. اگر از راه درستش وارد نشده باشد که اسلام است و شریعت است و دین است و دستورات است، ببینید که اون مقدار سیر و سلوکی که در میکنه بعد از خل بدن از یه حدی تجاوز نمی کنه. تا یه جایی میتونه بره، بیشتر نمیتونه بره. نمونهش اینه که مثلا اگه ازش بپرسی ها تو بگو ببینم بعد از مرگ زنده میشه یا نمیشه، میگه نمیدونم. خل بدن میکنه ولی نمیداند که بعد از مرگ زنده میشه. این یعنی انحراف. اینجوری میتونید بفهمید از طریق حالش، از طریق رفتارش، کردارش و سایر اعمالش. خب
یک حکایت جالبی در تایید فرمایش تا جا که منطبق با سنت باشه، یه خانمی پیشاد امام صادق علیه السلام و میفرماین که حضرت ازشون میپرسه راجبه این که ازدواج کردن یا نه، ایشون میگن من ازدواج نکردم. میگن چرا؟ خانم میگه انا متبتله، تبتل انقطاع، یعنی به تعبیر ما معنویت گرا، من یادم مثلا عرفانی مسلکم. و تصورش این بوده که عرفان منطبق، خب اون زمانها بحث تصوف و اینها هم خیلی عرفان در تضاد با مثلا زندگی و ازدواج و زن و بچه بود. حضرت فرمودن که آیا مادر ما فاطمه زهرا عرفان گرا تر بود به تعبیری، یا شما که گفت مثلا ایشون کجا ما کجا؟ این معنویت انطباقش با سنت، سنت معصومین، این معیار هست. حالا خودش انطباقش به تعبیر جا قدم اول شریعت است، قدم دوم عقل است، قدم سوم چه هست؟ معیارهایی است که تو عرفان ما هم در حقیقت تبیین شده. بسیار خوب، ما جا خسته نکنیم.